ولایت تخار در جایگاه دوم ایستاد و یک خبر دیگر در این ولایت این که مسابقات لیگ برتر فوتبال در طالقان مرکز این ولایت با اشتراک 10 تیم از هفته پیش آغاز شده است. همکارمان آقای خاوری در این باره گزارشی دارند که تقدیم شما عزیزان می شود.
آغاز رقابت های لیگ برتر فوتبال 1403 ولایت تخار با اشتراک 10 تیم در طالقان مرکز این ولایت. پس از یک وقفه چند ماه تازه رقابت های لیگ برتر فوتبال تخار با اشتراک 10 تیم در سطح این ولایت آغاز شده است. باشندگان تخار که از آغاز برگشت دوباره شور و هیجان در چمن شهرداری این ولایت خرسند هستند میگویند بی صبرانه انتظار آغاز رقابت های لیگ برتر را میکشیدند و اکنون با شروع بازی های رسمی در فصل 1403 شور و هیجان به تخار برگشته است و آنان از هر دیدار تیم های حاضر در این رقابت لذت میبرند. و گفته این باشندگان نبود یک زمین استاندارد ورزشی از چالش های به شمار می رود که بازیکنان و هواداران را به مشکل روبرو ساخته است.
علاقه بندی مردم در تخار نظر به سالهای گذشته بیشتر است. یک مشکلی که ما داریم امید قسمتی که تماشاچی باید باشه، از اون نگاه ما کمبودی مثلا میدان داریم، یک استادیوم استاندارد نداریم.
چمن نه تنها که خرد هست با مو کیفیت استانداردی جهانیش را نداره، علاوه بر او کرسی نداره، چوکی نداره و هوادارا معمولا میان روی پاهاشون ایستاد میشن. انتظار ما از حکومت است که حداقل یک چمن استاندارد و معیاری رو در تخار بسازن.
شماره از بازیکنان فوتبال در تخار ضمن خرسندی از آغاز لیگ برتر میگوین حضور هواداران در جریان بازی به آنان انرژی میدهد، اما نبود مکان منظم برای حضور هواداران از چالش های به شمار می رود که نیاز است حکومت به آن توجه کند.
کسایی که تماشاچی میان سعی پای سوچی در خسته میشن. امیدوار هستم که این صدای ما به گوش دولت برسه و یک استادیوم خوبتر در تخار جور کنه که باعث رشد ورزش در جامعه تخار شود.
رحمان داد رحمانی یکی از ستاره های باشگاه پیروزی و از بازیکنان حاضر در این رقابت ها میگوید راه اندازی لیگ برتر کمک میکند تا بازیکنان خودشان را ثابت نمایند و آماده رقابت های بزرگتر در سطح زون و کشور گردند.
واقعا فوق العاده برگزار شده مسابقات نسبت به سالهای قبل. ویژگی های بیشتر خوبتری در این لیگ میبینیم. نوآوری های فوق العاده ایجاد شده طرف مسئولین.
در همین حال مسئولان در فدراسیون فوتبال ولایت تخار میگویند این رقابت ها میان 10 تیم را اندازی شده که با پیگیری 45 دیدار حدود 2 ماه زمان خواهد برد. پاینده محمد علیزاده از برگزار کنندگان این رقابت ها میگوید هر تیم قرار است در طول این رقابت ها 9 بار به مساف همدیگر بروند و در نهایت سرنوشت قهرمان و نایب قهرمان را مشخص کنند.
10 تیم لیگ برتری اشتراک کرده در مسابقات مون که هر تیم 9 بازی داره، 45 روز دوام میکنه، در 15 روز دیگه شابری چمن است و تفریح است، 2 ماه دوام داره.
لیگ برتر تخار همساله میان 10 تیم برتر این ولایت برگزار می‌گردد که در آن ستاره های نام آشنای فوتبال در سطح ملی و بین المللی میان هم به رقابت می‌پردازند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
رقابت‌های پهلوانی محلی از طرف نمایندگی فدراسیون این رشته با همکاری ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت قندوز میان 54 ورزشکار برای مدت یک روز در میدان ورزشی اسپینزر مرکز این ولایت برگزار گردید. در نهایت این پیکارها از میان ورزشکاران اشتراک کننده 27 تن آنها با شکست دادن حریفان خود ورزشکاران برتر شناخته شدند. رقابت‌های کیک بونسینگ در سبک کیوان از طرف نمایندگی فدراسیون این رشته با همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت فاریاب میان 40 جوره ورزشکار از 10 ولایت کشور در کتگوری‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در مرکز این ولایت برگزار گردید. در نهایت این پیکارها از میان ورزشکاران اشتراک کننده، ورزشکاران ولایت فاریاب مقام اول، ورزشکاران ولایت بلخ مقام دوم و ورزشکاران ولایت جوزجان مقام سوم را به دست آوردند. رقابت‌های انتخابی ووشو میان 58 ووشوکار از سوی نمایندگی فدراسیون ووشوی آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت بغلان برای یک روز در ولسوالی خنجان این ولایت برگزار شد. این رقابت‌ها که به منظور شناسایی چهره‌های برتر ووشو به تیم منتخبه ولایت بغلان برگزار شده بود، در نتیجه 8 ووشوکار به تیم منتخبه این ولایت راه یافتند. شنوندگان عزیز، از برگزاری مسابقات تیبال کرکت در ولایت نورستان آقای شینواری همکار گزارشگرمان گزارشی دارند که با هم بشنویم.
مسابقات تیبال کرکت در ولایت نورستان برگزار گردید. اداره ورزش و المپیک ولایت نورستان با انتشار اعلامیه گفته است که مسابقات دوره تیبال کرکت در شهر پارون مرکز این ولایت براه انداخته شد. در معلومات اداره ورزش و تربیت بدنی ولایت نورستان گفته شده که این مسابقات دوره که به همکاری مالی و تکنیکی شهرداری پارون مرکز ولایت نورستان برگزار شده، هدف برگزاری آن همبستگی بین جوانان می باشد که در این مسابقات 10 تیم کرکت از مرکز و چندین ولسوالی ولایت نورستان اشتراک نموده است. در این اواخر توجه بیشتری برای رشد ورزش در ولایت نورستان صورت می گیرد و مسابقات در رشته‌های مختلف ورزشی از جمله ورزش‌های بومی در مرکز و ولسوالی هایان برگزار می گردد. از جانب دیگر مسابقات مجدنی و والیبال در ولایت ننگرهار براه انداخته شد. شاهدالله فضل‌زاده سخنگوی اداره ورزش و تربیت بدنی ولایت ننگرهار می گوید مسابقات مجدنی بین 20 تن از مجدنان در 4 کاتگوری در جمنازیم ناحیه پنجم شهر جلال‌آباد برگزار گردید که در پایان مسابقات مجدنان برتر مورد تقدیر مسئولان قرار گرفتند. همچنان مسابقات والیبال بین 16 تیم در ولسوالی رودات ولایت ننگرهار براه انداخته شد. شاهدالله فضل‌زاده میگوید این مسابقات تحت نام همبستگی بین اقوام برگزار شده و برای مدت 2 روز ادامه خواهد داشت. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال‌آباد.
چند خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. ایران قهرمان والیبال جوانان آسیا شد. تیم والیبال جوانان ایران با 6 برد متوالی در روز پایانی رقابت‌ها برای کسب مقام قهرمانی به مساف کره جنوبی رفت و با اقتدار 3-0 حریف را شکست داد تا قاره کهن به افتخار والیبال ایران به پا خیزد. در دیدار رده‌بندی نیز ژاپن و اندونزیا به مساف یکدیگر رفتند که ساموری‌ها 3-1 حریف را شکست دادند و به مقام سومی دست یافتند. و اما چند خبر مرتبط با المپیک پاریس که در حال برگزاری است. دیدار دو تنیسور نامدار تنیس جهان در بازی‌های المپیک 2024 به سود نواک جوکوویچ تمام شد. جدال این دو چهره نامدار 1:43 زمان برد و با نتیجه 2-0 به سود جوکوویچ تنیسور صربستانی تمام شد و نادال از دور مسابقات حذف گردید. روز نخست رقابت‌های جودوی المپیک برگزار شد و نمایندگان قزاقستان و ژاپن به مدال‌های طلا رسیدند. تیم ملی والیبال آلمان در بازی افتتاحیه المپیک 2024 پاریس به پیروزی رسید. تیم‌های ملی ژاپن و آلمان برگزار کننده دیدار نخست مسابقات والیبال بازی‌های المپیک 2024 پاریس بودند که این دیدار با نتیجه 3-2 به سود آلمان به پایان رسید. تیم والیبال ایتالیا هم در این بازی‌ها مقابل مصر به پیروزی رسید. ایتالیا در بازی آسان در 3 ست متوالی با نتایج 25-15، 25-16 و 25-20 نماینده آفریقا را شکست داد. ایتالیا گفتنی است در بازی نخست خود موفق به شکست برزیل شده بود. تیم ملی والیبال فرانسه هم در حضور 10,000 تماشاگر خود توانست با نتیجه قاطع 3-0 از صد تیم ملی والیبال کانادا بگذرد و با کسب دومین برد راهی مرحله 1/4 نهایی شود. تیم ملی والیبال آمریکا هم در یک بازی دشوار با نتیجه 3-2 از صد تیم سخت‌کوش آلمان گذشت. We'll be right back. تیم ملی بسکتبال آلمان در بازی نخست خود از بازی المپیک 2024 مقابل ژاپن با نتیجه 97-77 به پیروزی رسید. و در رشته شنا تیم شنای آمریکا موفق شد مدال طلای 4×100 متر آزاد مردان در بازی المپیک 2024 پاریس را از آن خود کند. استرالیا هم در بخش زنان به مدال طلا رسید. چند خبر از جهان فوتبال. در رشته فوتبال بازی‌های المپیک پاریس فرانسه 3-0 نیوزیلند را برد. آمریکا هم 3-0 گینه را از پیش روی برداشت. پاراگوئه با نتیجه 1-0 مالی را شکست داد. تیم فوتبال مراکش هم در یک بازی یک طرفه موفق شد عراق را با نتیجه 3-0 در هم بشکند. آرژانتین هم 2-0 اوکراین را مغلوب کرد. تیم‌های فوتبال امید مصر و اسپانیا هم به مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های 2024 پاریس صعود کردند. تیم امید فوتبال اسپانیا با نتیجه 2-1 مغلوب مصر شد و تیم جمهوری دومینیکان و ازبکستان به تساوی 1-1 رسیدند. مصر با 7 و اسپانیا با 6 امتیاز به عنوان تیم‌های اول و دوم به مرحله بعد صعود کردند. تیم فوتبال اینتر میلان که به تازگی مهدی طارمی مهاجم ملی پوش ایرانی را به خدمت گرفته در نخستین بازی دوستانه پیش فصل خود به دیدار تیم لاس پالماس اسپانیا رفت و با نتیجه 3-0 به پیروزی رسید. برای اینتر در این بازی مهدی طارمی 2 گل و فدریکو دی مارکو هم 1 گل گلزنی کردند. نشریه کیکر گزارش داد که سردار آزمون در تست‌های پزشکی باشگاه شباب الاهلی امارات در شهر دبی شرکت کرد و این تست‌ها را با موفقیت پشت سر گذاشت. باشگاه شباب الاهلی هم به صورت رسمی اعلام کرد که آزمون با این باشگاه قرارداد بسته و به این تیم پیوسته است. باشگاه بایر لورکوزن که برای جذب آزمون در ژانویه سال 2022 مبلغ 2.5 میلیون یورو به زینیت سنت پترزبورگ پرداخت کرد، حالا 5 میلیون یورو بابت فروش مهاجم تیم ملی ایران دریافت می‌کند که با پاداش‌ها ممکن است به رقم 6 میلیون یورو نیز برسد. و توپچی‌های لندن قصد دارند چانس خود را برای جذب ستاره نیجریه‌ای خط حمله ناپولی امتحان کنند. در حالی که مذاکرات باشگاه پاریس سن ژرمن و ناپولی برای انتقال ویکتور اوسیمن به فرانسه به بن‌بست خورده است، باشگاه آرسنال به عنوان مشتری جدید مهاجم نیجریه‌ای قدم برداشته. پاریسی‌ها به طور جدی سعی در خرید اوسیمن داشتند، اما امیدوار بودند که بتوانند ناپولی را به رقمی پایین‌تر از 130 میلیون یوروی بند فسخ قرارداد بازیکن راضی کنند. آنها در همین راستا پیشنهاد 90 میلیون یورویی هم به تیم ایتالیایی دادند که رد شد. پارسی ها هنوز از جذب اوسیمن قطع امید نکردند. با بخش ورزش و سلامتی با ما همراه باشین.
هنگام صحبت درباره تأثیر ورزش منظم روی سطح انرژی، نباید از نقش آن در حفظ سلامت قلب و ریه غافل شوید. ورزش هوازی سیستم قلبی عروقی را تقویت می کند و سلامت ریه ها را بهبود می بخشد و در نتیجه می تواند به میزان قابل توجهی و افزایش سطح انرژی کمک کند. وقتی میزان فعالیت بدنی خود را افزایش می دهید، قلب شما خون بیشتری پمپاژ می کند و اکسیژن بیشتری را به عضلات می رساند. در نتیجه کارایی قلب برای انتقال اکسیژن در جریان خون افزایش و عملکرد عضلات بهبود می‌یابد.
تشکر و سپاس از همراهیتان با مجله ورزشی این هفته. تا هفته بعد و تقدیم مجله ورزشی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان و عزیزان گرانقدر، در ادامه برنامه‌های رادیو دری، اینک برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت تقدیمتان می‌شود.
افغانستان خواهش
ساخت کار سیاسی مختلف بیاید در افغانستان، نه تنها از خاطر طالبان بلکه به خاطر فرار
دموکراسی آقای خود
و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگه نه دارن.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام وید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و هرجمن، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم با افتخار در جمعه دیگر با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدودا نیم ساعت خدمتان هستیم. دوستان، برنامه افغانستان در هفته که گذشت و همچنین آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad. دعوت میکنم شنونده برنامه این هفته باشید. اما نخست عناوین مهم. واکنش ها در افغانستان به ترور رهبر حماس. تأکید بر گسترش روابط افغانستان و چین. و اعلام آمادگی کامل برای اعزام زائران به عتبات عالیات. خب دوستان، در خدمتتان هستیم. چنانچه در جریان هستید، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و یکی از محافظان وی بامداد چهارشنبه گذشته در اثر اصابت قرار گرفتن محل اقامت آنان در تهران به شهادت رسیدند. این جنایت رژیم صهیونیستی واکنش‌های زیادی در عرصه بین المللی داشت، به خصوص در افغانستان این موضوع بازتاب گسترده‌ای داشت. هم مقامات افغانستان و هم کاربران شبکه‌های اجتماعی، شخصیت‌های سیاسی و کارشناسان نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. نخست گزارش همکار ما ذبیح‌الله قریشی را دعوت می‌کنم بشنوید از واکنش حکومت طالبان به این جنایت.
انا لله و انا الیه راجعون. شهادت دکتر اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی حماس، ضایعه بزرگ برای امت اسلامی و کاروان جهاد خوانده شد. حکومت طالبان با صدور اعلامیه به شهادت دکتر اسماعیل هنیه واکنش نشان داده و ضمن نفرین به رژیم صهیونیستی، غمشریکی خود را در این راستا با خانواده و ملت مجاهد فلسطین ابراز نمود. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت طالبان، همدردی حکومت و ملت افغانستان را در راستای شهادت دکتر اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش اسلامی حماس، رهبران جنبش جهادی حماس، خانواده و مردم فلسطین ابراز نموده و در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی تسلیت گفته است. در این اعلامیه آمده است که شهید اسماعیل انیه، یک مسلمان، رهبر اوشیار و مدبر فلسطینی بود و ای به خاطر پیروزی جهاد و مبارزه قربانی بزرگ داد و در پایان پیمان خود را با خدایش در راه جهاد با قربانی خود پوره نموده و جانش را در این راه مقدس نذرانه پیش کرد. در این اعلامیه یک بار دیگر تجاوز رژیم وحشیانه صهیونیستی و بمباران ظالمانه این رژیم کودک‌کش و نسل‌کش به شدت محکوم گردیده و شهادت انیه برای امت اسلامی و کاروان جهاد زاویه بزرگ خوانده شده است. همچنان افغانها در کاربران اجتماعی به این مناسبت غمشریکی نموده و نفرت و انزجارشان را در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی و اشغالگر اسرائیل ابراز نموده و شهادت هنیه را شهادت مرد بزرگ تاریخ معاصر جهان اسلام خواندند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
خب، گزارش همکار ما آقای قریشی بود، اما در خصوص جنایت رژیم صهیونیستی حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران هم در گفتگو با رادیو دری تاکید کرد شهادت اسماعیل هنیه خللی در عزم و اراده مجاهدان و مقاومت ایجاد نمی کند و مسیر جهاد و مقاومت پرقدرت ادامه خواهد یافت. آقای وحیدی می گوید این عملیات بزدلانه رژیم صهیونیستی نشانه آن است که رژیم اشغالگر قدس روزهای پایانی خود را می گذراند. دعوت می کنم بخشی از صحبت آقای وحیدی را بشنوید.
این عملیات بیانگر این است که رژیم اشغالگر قدس دیگه روزهای پایانی خود را سپری می کنه و دست به هر جنایتی می زند و تمام خواسته های دنیا و مجامع بین المللی و قوانین و مقررات همه زیر پا گذاشته. کسی که چنین کاری میکند به این معناست که خود را به آخر خط میبینه و الا اگر کسی امیدی به بقای خود داشته باشد حتما قوانین و مقررات بین المللی را به عنوان یک کشور مسئول و مسئولیت پذیر اگر خود را کشوری میداند و جز جامعه بین المللی میداند حتما رعایت میکنه. بیانگر این است که این رژیم با محاسباتی که خودش داره خود را در حال فروپاشی میبینه، لذا دست به هر جنایتی میزنه و این که در یک کشور مستقل رسمی و در یک سفر رسمی در حالی که سران کشورهای مختلف در تهران حضور دارن برای یک مراسم رسمی تألیف دست به این جنایت میزنه. این از این جهت که این شهادت بیانگر همین هست که روزای پایانی رژیم را شاهد خواهیم بود و از طرفی هم عرض کردم که خللی در مقاومت و جهاد ایجاد نخواهد شد و پاسخ و انتقام از ناحیه جریان مقاومت در سر تا سر منطقه قطعی و حتمی است انشاءالله.
اما باز هم در رابطه با واکنش ها به ترور ناجوانمردانه اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس، محمد داوود افشار کارشناس سیاسی و فعال رسانه افغانستان هم در گفتگو با رادیو دری تاکید کرد که جبهه مقاومت و جمهوری اسلامی ایران نسبت به ترور شهید هنیه واکنش شدیدی نشان خواهد داد. بخشی از صحبت آقای افشار را هم تقدیم حضورتان میکنیم.
دیدیم که رهبری به صراحت از انتقام صحبت کرده و از اینکه ما خونخواه شهید اسماعیل هنیه هستیم، جهت از این که این شهید بزرگوار در ایران من حیث مهمان بود. خب میدونیم که جامعه میزبان اون هم یک محور مقاومت که ایران باشد در این قسمت بسیار حساس هست و به شکلی میتونیم بگیم که غیرتی هست و قطعا ما منتظر واکنش های شدید از طرف جبهه مقاومت و جمهوری اسلامی ایران نسبت به رژیم ناپاک و کودک‌کش رژیم صهیونیستی خواهیم بود. فراموش نکنیم که رژیم صهیونیستی در باطلاق غزه و در باطلاق 40,000 خون بیگناه غرق شده و داره دست و پا میزنه برای نجات حد اقلی خودش. میدانیم که این دست ترورها چی در لبنان چی در ایران، در حالی که اسماعیل هنیه پاسپورت دیپلماتیک داشته و مسئولیت دیپلماتیک داشته، این در ادبیات نظامی سیاسی دنیا یک نوع انتحار محسوب میشه و معمولا کشورهایی و در زمانهایی دست به انتحار میزنن که خودشان در معرض نابودی احساس میکنن. فکر میکنم که اسرائیل هم داره به پرتگاه سقوط و نابودی نزدیک میشه و داره دست و پای آخرین دست و پاهای خودشه برای نجات خودش از این باطلاق میده، ولی به حول قوه الهی و با عنایت امام زمان ما شاهد پیروزی جبهه مقاومت بر رژیم صهیونیستی و نابودی از او در زمانهای بسیار نزدیک خواهیم بود.
افغانستان در هفته که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای افغانستان که بازتاب داشت تا روزهای گذشته، آغاز دوباره کار استخراج معدن مس عینک است. در رابطه با این موضوع در محافل رسانه گزارش‌های گوناگون نشر شد. همکار ما ذبیح‌الله قریشی هم در کابل گفتگوی انجام داد با عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد و نظر وی را پرسید در رابطه با اهمیت آغاز کار این پروژه.
معدن مس عینک یکی از معادن بزرگ افغانستان هست و آغاز کار که معدن میتونه نقش مهم در رشد و توسعه اقتصادی کشور داشته باشد و در واقع یک کمک هست به تقویت زیربناهای افغانستان. از این منظر آغاز کار روی معدن مس عینک را ما یک پروژه کلانی ملی ارزیابی میکنیم و در رشد اقتصادی کشور مفید و سودمند سنجش میکنیم. در گذشته ها اراده جدی برای استخراج مس عینک وجود نداشت، هم اداره قبلی توان تامین امنیت را نداشت و هم موانع و محدودیت ها از سوی خارجی ها در برابر این پروژه ملی ایجاد می شد و هم با توجه به اینکه حکومت قبلی یک حکومت وابسته بود، در واقع او صلاحیت هم نداشت که مستقل با توجه به منافع ملی افغانستان تصمیم گیری می کرد. به این دلیل کار استخراج مس عینک در گذشته ها با تأخیر روبرو شده بود. پروژه کلان مس عینک از نظر کمیت و کیفیت یک پروژه قابل توجه هست، هم در ایجاد اشتغال و هم در کاهش بیکاری و فقر میتونه نقش مهم ایفا بکنه. به همین دلیل هم هست که ما تلاش میکنیم این پروژه هر چیز زودتر عملیاتی شود تا زمینه اشتغال برای نسل جوان کشور فراهم بسازد.
اما در کنار پروژه معدن مس عینک بازتاب داشت در افغانستان، یکی میتونه کمک بکنه به تقویت روابط کابل با چین، باز هم در رابطه با روابط چین و افغانستان در جریان این هفته دیدار انجام شد میان مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان با لی چین معاون وزارت فرهنگ و گردشگری چین و همراه و هیئت همراه وی. در خصوص روابط افغانستان و چین هم گفتگوی انجام شده با عبدالواحد احمدیار کارشناس اقتصادی افغانستان و نظر وی رو پرسیدیم. دعوت میکنم که بشنوید صحبتهای آقای احمدیار.
از اول روی کار آمدن دولت سرپرست، چین به عنوان یکی از همپیمانان اصلی در واقع دولت سرپرست نقشی ایفا کرده و سعی کرده از روزهای اول در بازار افغانستان و در کنار طالبان قرار بگیره با فعال کردن سفارت خود و گسیل کردن چندین هیئت اقتصادی و سیاسی و افغانستان و با توجه به اینکه حتی به رسمیت نشناخته ولی حضور فعال اقتصادی خود و به نحو سیاسی و حمایت‌های خود در حوزه حمایت از دولت سرپرست نشان داده و بسیار فعال بوده، جزء کشورهایی بوده که از روز اول در کنار دولت قرار گرفته و سعی کرده یک نقش کلیدی و نقش مؤثر ایفا بکنه.